خب میریم رو مالیات ارزش افزوده. بعد مالیات ارزش افزوده رو در کنار همین قانون بودجه و درآمدها اومدیم از 13-10 اجرایی کردیم. بسیاری از کالاها و خدمات از همین ور سال شروع شده به گرانیش و در همین زمان ما داریم بحث افزایش عایدی سرمایه رو داریم در مجلس الان دنبال میکنیم که مالیات بر عایدی سرمایه رو هم بگیریم.
درسته.
و یه بحث دیگه بحث دستورالعمل فرمودن. خب الان ما بحث دستورالعمل رو که میگیم بودجه که تصویب بشه به طور معمول 2-3 ماه طول میکشه تا این دستورالعمل ها نوشته بشه و بعد میاد ابلاغ بشه. خب ما عملا 6 ماه از سال این رو نداریم. بعد ما بخوایم بیاییم از ماه هفتم شروع بکنیم به گرفتن اینها، عملا اون ناهماهنگی که الان داره اتفاق میفته تو همین، یه نمونهش همین واسه مالیات ها، مثلا میگیم ما باید درآمد پایدار ایجاد بکنیم، این درآمد پایدار حالا همه حجمه ها و حمله ها رفته به سمت مالیات و بدون برنامه، بدون اون کار کلان. شما اگر قرار بود اون هماهنگی کلان در بودجه و در سیاست ها باشه، همه اینها قبل از اینی که بودجه 1401 شما قرار بررسی بشه، اینا باید به عنوان درآمد شما تلقی بشه و بدونی روش بتونی حساب کنی. مثلا الان دارن بس مالیات بر عایدی سرمایه رو بعد از بودجه میخوان در مجلس بیان اینا حالا بررسی بکنن و تصویب بکنن. خب حالا از این محل چقدر میخواد درآمدگیری دولت بیاد معلوم نیست. حالا برای همین اون موقع میان هزینه براش تعیین میکنن. این هزینه همونیست که کسری میاره، چون شما براش داری در به اصطلاح مقابل این داری براش چی؟ برای این درآمد هزینه تعریف میکنی برای خودت. مسئله برمیگرده به اون ناهماهنگی در سیاستهای کلان. خب قطعا الان اشاره فرمودید بحث خلق پول توسط بانک‌ها به ویژه بانک‌های خصوصی، خب این یه امریه که داره اتفاق میفته، غالب کارشناسا هم روی همین اتفاق نظر دارن و خلق پولی که بانک دولت اعلام می‌کنه من از بانک مرکزی پول نمیگیرم، شاید راست بگه، از بانک‌ها داره میگیره. بانک‌ها میان شب تو بازار بین بانکی اینا رو تسویه میکنن و پول با نرخ 20% 21% اونجا دارن میگیرن. خب اینا کسریه، اینها خلق پوله، یعنی
تو با واسطه،
با واسطه فرقی نمیکنه در نتیجه کار. شما تورمتو میبره بالا، پایه پولیتو میبره بالا. تو الان تو بحث اشاره فرمودید بحث صندوق توسعه. خب این اتفاقی هستش که به خاطر مشکلات و کمبودی که دارن میان میرن سراغ اون دیگه. خب تبدیل کردن اون به ریال پایه پولی رو اضافه میکنه. از این طرف پولی که طبق قانون برنامه باید ریخته بشه تو صندوق توسعه ملی، اینو از این ور میاییم چی؟ کمتر مجوز میگیم، کمتر واریز بکنیم. یعنی اینها رو در مجموع که ما نگاه میکنیم، آقای رضوانی هم درست اشاره فرمود که بس لایحه هست، پیشنهاد فعلا اونی که من عرض اولم بود اینی که بعدی که میره تو مجلس و از اونجا میخواد بیاد بیرون، ما باید ببینیم چه اتفاقی میفته. در حالت عادی بیش از اون چیزی که الان ما پیش بینی میکنیم، با توجه به این اتفاق حذف ارز ترجیحی، بحث بنزینی که در حال حالا صحبت و داستان هستن، بحث هدفمندی یارانه ها، بحث اینی که یارانه رو از کی شروع بکنن بدن، چقدر اضافه بکنن، اصلا تجمیع میخوان بکنن این یارانه های چه میدونم سال 89 رو با یارانه بنزین با یارانه معیشت، اینها همه یه سرفصل پیدا کنه. میدونید که ما هر چیزی رو که بدیم دیگه نمیتونیم بگیریم، پس باید الان میگن آقا ما با 66 میلیون نفر میخواییم آریال پول بدیم. خب اینو دیگه باید شما بدی، حالا از هر محلی هم نداشته باشی، همین کاری که دولت‌های قبل میکردن، از بودجه عمرانی ور میدارن میارن در هدفمندی هزینه میکنن. اینها اعمالی هستش که ما میتونیم به صراحت بگیم که این بودجه قطعاً بودجه خواهد بود که کسری خواهد داشت. و این احتمال رو البته من خودم شخصا این نگاه رو دارم، بعضی از کارشناسان همسو هم این نگاه رو دارن که احتمالاً دولت با برگ مذاکرات میخواد این خلاها رو پر بکنه. یعنی هر اتفاقی که الان داره میفته، فارغ از این که دارن میگن که ما مذاکرات رو به اقتصاد نمیخواییم گره بزنیم، قطعاً این گره خواهد خورد و احتمال بسیار زیاد این برگ به اصطلاح رو خواهد شد و انشالله مذاکرات به نتایجی خواهد رسید که بتونن این چاله ها رو پر کنن باهاش. و الا اگر فارغ از مذاکرات ما بخوایم به این مسئله نگاه بکنیم، تورم سال آینده قطعا تورم امسال بیشتر خواهد شد، چنانچه ما در سال 99 پیشبینی کردیم که در سال 1400 تورم بیشتر خواهد شد که شد.
آیه کابوسی جا. الان نرخ تورم در چند ماه گذشته کاهشی بوده،
نقطه به نقطه.
بله تورم سالانه هم باز کاهشی بوده.
حالا خیلی یک نبوده درصد،
کمتر از 1% بوده، 0.7% بوده.
اون زیاد توفیری در این بله. کل ماجرا نداره.
میخوام ببینم که این کاهش تورم چطور اتفاق افتاده که ما بگیم آقا با این روی کرد یا با همین فرمون اگه سال دیگه هم جلو بریم احتمالاً باز تورم روند کاهش پیدا کنه، گرچه تورم تا 2-3 سال مهمان ما هست.
قطعاً همین جوره. ما تورم که یک شبه نیومده که یک شبه بخواد اتفاق بیفته و کاهش پیدا بکنه. ببینید همین الان که اومده به اصطلاح این اتفاق افتاده، در بعضی از پرداخت ها خب دولت اومده ایستاده مقابل کار و این کار خوبی است. همین چیزی که الان آقای میرکاظمی اشاره فرمودن که ما در بحث افزایش حقوق، در بحث رتبه بندی معلمان، درست حالا یه مقداری مقاومت هایی شد یا بحث فوق‌العاده خاص برخی از نهادها، اینو که ایستادگی میکنند یعنی اینی که دارن آلارم میدن به اقتصاد که ما میخواییم کاهش هزینه بدیم، نمیخواییم افزایش بدیم، از اونور چندین برابرش رو عجیب برداریم. چند تا تصمیمات اینچنینی گرفته شده، یه افقی رو در حقیقت، یه موقع از عملیاتی هم نشد آقا، سیاستی که اعلام میشود اون بحث انتظارات تورمی رو کاهش میده. اون چیزی رو که امروز ما میتونیم پاسخ شما رو من این گونه بدم، در عمل اتفاقی تو سیاست‌های ما نیفتاده که این باعث این شده. حالا ما اوراقمون رو فروختیم و داریم میفروشیم، هنوز هم اموالمون رو داریم میفروشیم و فروختیم قبلا هم، حالا کم یا زیاد اینها هست. پس اون چیزی رو که باعث این کار شده به نظرم میرسه اون انتظارات تورمیست، اون انتظاراتی هستش که از مذاکرات داره در حقیقت اینجا آثار خودش رو نشون میده. یعنی شما اخبار مثبتی که از مذاکرات میشنوی که حالا چه گروه های خارجی چه مزلاوی منها یا مذاکره کنندگان خود ما دارن وزن اعلام میکنن، افق مذاکرات به سمت مثبته. همین انتظارات تورمی رو تا حدی کاهش میده و اینکه ما انضباط پولی رو داریم در کشور حلقه به حلقه داریم تنظیم میکنیم. اینی که شما نگاه میکنی میبینی که امروز اگر پولی دستت باشه نمیتونی ورود کنی بری ارز بخری، چون مقررات محدود کننده، بحث مالیات، بحث پولشویی در اونجا داره حاکمیت پیدا میکنه. یا بحث سکه، نگاه میکنی میبینی در روند این چند ماه گذشته نگاه میکنی میبینی اتفاق افزایشی نیست، رو به کاهشه. پس سرمایه گذاری ها توی اونجا محدود میشه. انتظارات تورمی هستش که الان تورم رو این 0.7% به نظرم کاهش داده. ولی به محض اینی که اون اتفاق حذف ارز تجریه کلید بخوره، این 0.7% ممکنه 7% بذاره رو تورم، یعنی نه اینکه کاهش خواهد شد، 7%، این 0.7 در اونجا 7% طبق اعلام خود سازمان برنامه 7.5% در روی تورم خواهد گذاشت در تورم کل. این مسئله ای هستش که به هر حال چندین عامل بستگی به این داره که این اتفاق کوچیک افتاده.
خیلی متشکرم آقای دکتر جمانی. به شنونده هامون هم پیام دادن، نمونهش آقای تفتی، و اشاره کردن به سیستم بانکی ما، روش غلط سیستم بانکی که دامن میزنه به افزایش نقدینگی و عمدتا هم در بانکهای خصوصی اتفاق میفته. میخواستم بفرمایید که ما اگر با همین مکانیزم و همین فرمون اگر جلو بریم برای سال 1601 با این بودجه که حالا بعضا میگن واقعی نوشته شده و با احتیاط نوشته شده و بعضا میگن که نه خیلی هم واقعی دیده نشده، همین شوک قیمتیه، حذف ارز ترجیحی خودش دامن میزنه به افزایش قیمت و تقاضا رو ببره به رکود، تقاضای کل رو به سمت رکود میبره، این نگاه وجود داره، چقدر این نگاه درسته؟ قبل از اینکه توضیح بدید آقای دکتر جمالی، من به مهمان تلفنیمون یه سلام بکنم. آقای دکتر وحید شقاقی شهری، رئیس محترم دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی، مهمان تلفنی ما هستن. آقای دکتر شقاقی خدمتتون سلام عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم، به این نستعین انه خیر الناصر و معین، اندم سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم برنامه‌تون و مهمان عزیزتون.
متشکرم. توضیحات های دکتر جمالی رو می‌شنویم، به شما برمیگردیم. فقط آقای دکتر ممنون میشم که بلندتر صحبت بفرمایید. بفرمایید آقای جمالی.
منم متقابلا خدمت جناب دکتر سلام عرض میکنم. ببینید یه مسئله ای که هست، ما قطعا تورممون اگر همش دستی کسری بودجه بود که مشکل حل میشد، یعنی شما یه سال کسری بودجه داشتید دستتون میومد بعد چیکار بکنید؟ قطعا چندین عامل که خیلی هاشون شاید واقعا قابل کنترل نباشه، چون بسیار انسانیه و بیشتر روانشناسیه و اقتصادات روانشناسی شاید توش تر داشته باشه، یعنی مالی روانشناسی توش مطرح هست، قابل حل نباشه. ولی این چیزی که منتسب به نظام بانکیه و متاسفانه من خیلی هم بهش اعتقاد دارم، توی برنامه‌های مختلف هم من این بحث کردم، حالا امروز خواستم خیلی وارد اون نشم که بگم آقا این چرا همش مخالف نظام بانکیه، ولی باز اجازه بدید من اینم باز توضیح بدم. ببینید ما وقتی که یه بخشی از بودجه‌مون رو وصل کردیم به نظام بانکی، قطعا هر اتفاقی که اون میفته توی بودجه ما هم اتفاق خواهد افتاد. بخشی از شرکت‌هایی که وابسته وزارتخونه‌های ما هستن و دولتی هستن، بانک‌های دولتی هستن که توی صنعت بانکداری دارن فعالیت می‌کنن. شما ممکنه بگید که بانک‌هایی که دولتی هستن نرخ بهره رو رعایت می‌کنن، تو اون دالانی که بانک مرکزی گفته دارن فعالیت می‌کنن، ولی به هر حال در صنعت بانکداری هستن. به هر حال با بانک‌های خصوصی که دارن فعالیت می‌کنن، اون‌ها هم دارن رقابت می‌کنن، ارزندام می‌کنن. پس نمی‌تونیم بگیم که تأثیر نداره. تأثیر خیلی زیادی هم داره. کجا تأثیر می‌ذاره؟ ببینید، اولا توی نرخ بهره‌ای که هست، ببینید توی چند جا از بودجه این ذکر شده، حالا دوستان می‌تونن مراجعه کنن. ما وقتی می‌گیم برای منابع و یا پول‌هایی که دولت توی بانک‌ها داره ما 18% بهره براش در نظر می‌گیریم، یعنی قائلیم به نرخ بهره‌ای که در بازار وجود داره. عامل اصلی، من نمی‌گم کسری بودجه نیست، عامل اصلی تورم در کشور ما در همه اقتصادها نرخ بهره است. و نرخ بهره هم که در کشور ما وجود داره اینقدر بالا هست که شما بگید که آقا اصلا ببخشید من این همیشه میگم، چون خودم هم تو بخش بانکی بودم، ربویه.
آخه نرخ بهره که میفهمید الان از نصف تورم هم کمتره.
درسته، ولی ببینید شما وقتی یه مثال بزنم خدمت شما، ببینید شما اینجوری بگم خدمتتون، ببینید شما میگید کسری بودجه دارید، خب میگید من اینقدر کسریمو میخوام از طریق انتشار اوراق در بازار سرمایه جبران بکنم.
وقتی تو میبری بالا بانک ها به توجه
میبرن. حالا چه جوری میشه؟ ببینید میگید میخوام از طریق انتشار اوراق در بازار سرمایه در بورس اینا رو چیز کنم که هر روز داره انجام میشه.
یه درصد سود
میدید. حالا نگاه کنید، یه درصد مشخصی باید سود بدید. از این ور دولت برای اینکه من و شما که نمیخریم، سهامدار خرد نمیاد این اوراق رو بخره، چون سهامدار خرد وقتی میاد توی بازار سرمایه دنبال سود بالاتر از نرخ بهره بانکیه. بله. دنبال سود بهره بانکی که نیست. خب
بانک ها مجبور میکنه
دیگه. بله. حالا بانک ها و شخصیت های حقوقی وابسته بله. به دولت که در بازار درست. سرمایه است. چون ما مثلا خیلی از بانک ها از نظر شاید مالکیت دولتی تلقی نشه، ولی مدیریتی دولتی هستن. شما میاد ابلاغ میزنید، مصوبه میزنید که این نهاد، این در واقع شخصیت حقوقی یا این شرکت ها باید بیان حداقل اینقدر درصد از سرمایه گذاریشون این اوراق بخرن.
خب میخرن، چه اتفاقی میفته؟
وقتی این کارو میکنید بانک مجبور میشه اون سهامشو بفروشه بیاد این اوراق بخره. اگر نتونه سهامشو بفروشه، چون سهام مدیریتیه، چیکار بکنه؟ از محل سپرده‌اش این کارو انجام بده، یا بیاد یه صندوقای سرمایه گذاری در واقع ایجاد بکنه. بله. که برای پرداخت سود اینها بانک دست به جیب میشه. بله. و اینجا تعادل بازار هم به هم میزنه. اینجا با دستکاری نرخ سود، ببینید الان خیلی هم میگن آقا دالان نرخ بهره در بانک ها مشخصه تا 18% بیشتر، من میگم آقا بقیه‌اش از صندوقای سرمایه گذاری بانک ها دارن پرداخت میکنن، راحت میشه حتی تا بین 25 تا 26% نرخ بهره سالانه برای اونایی که پولای کلان دارن واقعا پرداخت میشه و ردگیری هم نمیشه، چون این دوتا بازار سرمایه و بانک رو به هم آغشته کردیم. این ورم خب به بودجه هم لطمه میزنه، به خود اقتصاد واقعی هم لطمه وارد میکنه. حالا من خلاصه بکنم این جمله آخر قرارم. ببینید پیشنهادی که من همیشه داشتم در مورد بحث همین موضوع اینه که اول دولت از خودش باید شروع بکنه این بحث نرخ بهره رو و دادن اختیار تزریق اعتبارات در بخش تولید و بخش های صنعتی و سرمایه گذاری به بانک ها رو باید نه اینکه خودش متولی بشه که هزینه باز ایجاد بشه، کنترل شده تر بشه، نظارتش بیشتر بشه. بانک مرکزی متولی اولشه، بده وزارت سمت و وزارت اقتصاد و وزارت خونه هایی که وزارت، حتی وزارت کشاورزی و وزارت رفاه و تعاون هم به همین ترتیب روش باید نظارت بشه. چگونیش هم تو برنامه قبلی یک ماه دو ماه پیش برنامه اینجا داشتید من ذکر کردم میشه مثلا چی کار کرد.
بله بله. خیلی متشکرم آقای دکتر شقاقی. خواهش می‌کنم. آقای دکتر توضیحات به آقای جمالی رو شنیدید، بخش‌های از صحبت‌های دکتر کابوسی رو هم شنیدید، میخوام ببینیم بودجه سال 1401 چقدر بسترساز تورمه. بعد برای که سوالم رو باز کنم و توضیحات شما رو کامل بگیرم آقای دکتر شقاقی، ارجاعتون میدم به دو گروه که نسبت بودجه 1401 دو نگاه کاملا در تقابل با یکدیگر دارن. گروهی که معتقدن این بودجه سال آینده واقعی است، بر اساس درآمدهای واقعی دیده و نوشته شده و پیش بینی شده، و گروه دیگه‌ای که معتقدن که با شوک درمانی میخوان تورم رو اصلا تزریق کنن به جامعه، و نه تنها تورم که و فقر که حتی فلاکت رو به جامعه هدیه خواهند داد با بودجه که برای سال 1401 نوشته شدن. نمونه اون آقای دکتر فرشاد مؤمنی هستند، نمونه اون آقای دکتر حسین راهفر هستند، و در تقابل با اونها مثلا آقای دکتر سعدوندی هستند که البته ایشون هم نقد به بودجه دارن اما اون نگاه رو ندارن. شما نگاهتون به بودجه 1401 چیه؟ چقدر درآمدها واقعی و پایدار دیده شده؟ آیا بودجه 1401 یه جور شوک درمانیه که ما در سه دهه گذشته تقریبا تجربهش کردیم؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، بودجه یا لایحه‌ای که دولت عملا داده به مجلس، در مورد تورم اگر بخوایم صحبت کنیم، چون بودجه تاثیر یا علل متفاوتی میتونه رو اقتصاد داشته باشه. شما سوالتون رو بحث تورم اگر باشه، ببینید رو بحث تورم ما سه تا عامل بنیادین داریم. بله. رو بحث تورم، ناترازی بودجه‌ای، ناترازی بانکی و ناترازی تجاری. این سه تا ناترازی ریشه های اصلی تورم هستن.
بله.
در کنارش ما یه عامل بیرونی هم داریم به نام انتظارات تورمی. اون سه تا عامل اصلی که من اشاره کردم، اونا مثل کاهایی هستن که به این انباره اضافه میشن. اون انتظارات تورمی مثل یه آتیشی که به این کاه داخل انبار زده میشه و شعله ور میکنه. خب پس ما چهار عامل داریم، سه عامل اصلی، یه عامل بیرونی. خب از آن عوامل اصلی یکیش میشه ناترازی بودجه‌ای.
خب
که ناترازی بودجه‌ای مشابه همین عاملی است که کاه به درون اون انباره اضافه میکنه.
بله.
ناترازی بانکی هم همین کار انجام میده، یعنی کاه ها اضافه میشه به داخل انبار. ناترازی تجاری هم همین مسیر رو دنبال میکنه. ولی خب انتظارات تورمی میاد این جرقه رو روشن میکنه، این کاهای درون انبار شعله ور میشه و تورم ایجاد میکنه. خب اگر این رو بپذیریم که ناترازی بودجه‌ای یکی از عوامل ریشه‌ای تورم در اقتصاد ایران بوده، چگونه عمل میکنه؟ خب وقتی ناترازی بودجه‌ای داریم، یعنی کسری بودجه داریم. کسری بودجه وقتی دولت داره، مجبور میشه کسری بودجه خودش رو یا از بانک مرکزی تامین کنه یا از سیستم بانکی تامین مالی کنه، یعنی در قالب تسهیلات تکلیفی یا دسترازی به منابع بانک ها.
بله.
یا اینکه در سالهای اخیر اصلا شاهد بودیم که برداشت ریالی از صندوق توسعه ملی هم صورت گرفت.
بله.
بدون اینکه ارز حاصل از صندوق توسعه ملی بیاد در حساب بانک مرکزی بشینه، که خودش یعنی یه نوع غیر
افزایش پای پولی. بله.
یه نوع غیر مستقیم رو پای پولی تاثیر داشت.
درسته.
خب ما سال 1400 خب برآوردها نشون میداد کسری بودجه دولت بالاست، یعنی اعداد بالای 300-400 هزار میلیارد تومان مطرح شد. حالا باید منتظر بمانیم پایان سال مالی یه عدد مشخصی از کسری بودجه‌ای که دولت داشت، حالا از کانال‌های مختلف مجبور شد اونها رو تأمین کنه، مثلا انتشار اوراق یا دسترازی به منابع بانک ها. حالا اون باید مشخص بشه در پایان سال مالی که چقدر بوده و دولت چگونه این کسری بودجش رو با دسترازی به عوامل دیگر تأمین کرد. حالا برای سال 1401 من لایحه رو که مرور داشتم می‌کردم، بخش درآمدها، خب میدونید هزینه ها که محقق خواهد شد، معمولا همیشه هزینه ها
دیگه کارش نمیشه کرد،
هر آنچه که دیده میشه
بیشتر هم میشه البته آقای دکتر.
آره 100% هم همیشه بله. مصرف شده و برخی مواقع حتی بالای اون 100% هم بله. هزینه های دیگری هم به عنوان متمم اضافه شده.
درست.
مسئله درآمد هاست که باید پاسخگوی این هزینه ها باشه.
بله.
ما در حوزه درآمد ها در حوزه نفت خب عددی که دیده شده حدود 380-400 هزار میلیارد تومان که دیده شده قابل تحقق هست. البته میگم همه اینها باز منوط به بحث مذاکرات و اگر این مذاکرات سریعتر وضعیتش مشخص بشه تقریبا بسیاری از این مسائل شفافتر خواهد شد. چون دولت 1,200,000 بشکه دیده با قیمت 60 دلار دیده و نرخ تسعیر 23,000 تومان دیده. قیمت نفت سال آینده قطعاً بالای 70-80 دلار خواهد بود. الان هم که صحبت میکنیم بالای 80 دلاره. و روند آتی هم نشون میده قیمت نفت عدد رو به بالا رو خواهد دید. صادرات نفت ما هم خب طبیعتاً اگه از بحث برجام به نتیجه برسه اون مسیر 1,200,000 بشکه تامین خواهد شد. پس ما در حوزه نفتی مشکلی الان در این تامین بخشی از این درآمدها نداریم. در حوزه مالیات با عوارض و با حقوق گمرکی یعنی برای بحث واردات 527 دیده شده، یعنی 527 هزار میلیارد تومان دیده شده. 62% افزایش نسبت به سال 1400. یک ابهامی که الان وجود داره سر همین موضوعه که آیا امکان خواهد داشت در شرایط رکودی ما بتونیم 62% بیشتر نسبت به سال 1400 مالیات کسب کنیم؟ و این خودش یه محل شبهه است، چون ممکنه 70-80 هزار میلیارد تومان تو این بخش ما نتونیم تأمین کنیم.
آقا دکتر 40% که تورمه.
درسته.
یعنی ما اولا 22% اضافه کردیم.
بله، ولی این رو شما در نظر بگیرید که رکود هم تورم وقتی زیاد میشه
بله.
هم رو مصرف کننده تأثیر میذاره، تورم رو تورم تولید کننده هم هست، لذا هزینه های تولید هم بالا میره.
بله.
خرید وقتی کمتر میشه، یعنی وقتی قدرت خرید پایین میاد، خب طبیعتاً مصرف هم کاهش پیدا میکنه. و رو این موضوع مثل همون بحثی است که گفتم دیگه، وقتی تولید کاهش پیدا کنه درآمد مالیاتی هم کاهش پیدا میکنه، یا وقتی مصرف کاهش پیدا کنه، چون ما مالیات بر ارزش افزوده میگیریم دیگه و مالیات بر مصرف به نحوی. خب این هم در شما در نظر بگیرید، درسته که ما امسال حدود 42% تورم خواهیم داشت
بله.
ولی این سال آینده قطعاً با کاهش قدرت خرید مردم میتونه رکود رو هم عمیق‌تر کنه، مصرف جامعه کمتر بشه، یعنی هزینه های مصرفی کاهش پیدا کنه و از کانال کاهش هزینه های مصرفی مالیات رو کاهش بده. اینو پس در نظر بگیریم. خواهم بگم ما در حوزه مالیات درآورد من اینه که عدد نسبتا بالایی است. البته خب اگر پایه های مالیاتی اضافه می شد خب طبیعتا ما می تونستیم این رقم رو بهش برسیم.
درست.
ولی این رو در نظر بگیرید که هیچ پایه مالیاتی جدیدی اضافه
نشده.
پس این هم این تو بحث اوراق 88 هزار میلیاردی 88 تا. ولی من لایحه رو تو مرور کردم، دوباره یه بخش هایی از مواد لایحه منوط شده در صورت عدم تعیین به انتشار اوراق. یعنی درسته که اونجا 88 تا دیده شده، ولی شما اگر لایحه رو مرور کنید عدد بیشتر از اینه.
آره 130 تا بازپرداخت هم داریم میاید.
نه حالا جدا از بازپرداخت، اصلا برای خود انتشار اوراق هم سقف 88 تا باز در لایحه به نحوی تفسیره هایی اومده که
بله گفته شده اگر درآمد دیگه محقق نشد اجازه انتشار اوراق داشته باشه.
خب دوباره بله. انتشار اوراق، لذا عددش ممکنه دوباره بالاتر بره. ولی در مجموع کسری بودجه‌ای که برای سال آینده برآورد میشه کمتر از سال 1400.
چقدر حدودا آقای دکتر؟
واقعیتش اینی که رو 190 تا 200 هزار تا من دیدم که برآورد کسری بودجه داره صورت میگیره. ولی در مجموع میخوام بگم این، ولی خب حالا لایحه فقط این موضوع نیست، شما رو ارز 4200 تومانی هم خب بله. احکامی وجود داره.
درسته.
و یادتون باشه ارز تاریزار 200 تومانی اگر حذف بشود خودش یه بار تورمی داره. حالا خود سازمان برنامه من شنیدم 7% رو اعلام کرده،
7.5% گفتن. بله
ولی یادتون باشه ما یه تجربه بدی رو سال 71 داریم.
بله
که اون تورم 49.14% سال 74 به کشور تحمیل شد. یه تجربه موفق سال 81 رو داریم رو بحث یکسانسازی نرخ ارز. اگر ارز ترجیحی یه شروطی در کشور حاکم بشه حذف بشه، بار تورمیش کمتره. اگر این شروط محقق نشه خودش میتونه انتظارات رو هم دامن بزنه و خودش هم میتونه یک بار تورمی هم ایجاد کنه. شروطش مشخصه، مثل این که کفایت منابع ریالی، کفایت منابع ارزی کشور، بحث کاهش بودن، کاهشی بودن روند انتظارات، کاهشی بودن روند قیمت ارز، ثبات اقتصادی. من میخوام بگم من 6 تا شرط رو یادمه که برای این موضوع در آورده بودم که اگر این شروط محقق بشود ارز رو ما بتونیم حذف کنیم، یعنی یکسان کنیم، ارز 4200 تومان رو حذف کنیم، بار تورمی کمتر خواهد بود. مثالش هم مثل این، من فقط این جمله آخر رو بگم، مثل این که یک فرد رو ما میخواییم جراحی کنیم.
بله.
اگر فشار خون بالا داشته باشه، بند خون بالا داشته باشه، اون پزشک یا جراحی نمی کنه یا این رو منوط می کنه به کنترل اون عوامل حیاتی بدن. چون خدای نکرده در شرایطی که علایم حیاتی مناسب نیست و نوسانات بسیاره، جراحی خودش میتونه عواقب نامناسبی داشته باشه. از این منظر میخوام بگم ارز 4200 تومانی هم هنوز سرانجامش در حوزه تورمزایی هنوز مشخص نیست. در دو تا سناریوی خوشبینانه بدبینانه ما میتونیم این رو تحلیل کنیم، بستگی داره شرایط سال آینده چگونه خواهد بود. اگر اون شروط محقق بشه بار تورمی کمتر خواهد شد. اگر اون شروطی که اشاره کردم ایجاد نشود میتونه یه بار تورمی بالایی به جامعه تحمیل کنه. اگر من باید بیشتر توضیح بدم.
نه خیلی متشکرم، ممنونم آقای دکتر شقاقی، براتون روزی موفقی هستم.
موفق باشید. یا
خداحافظ باشید. انشالله آقای دکتر کسوری در قالب جمع‌بندی اگر فکر میکنین ناگفته ای هست که بایستی اضافه بشه به بس بفرمایید.
خواهش میکنم. مطالبی که آقای دکتر شقاقی فرمودن خب مطالب کلیدی بود. اون شروطی که فرمودن خب مسائل کلیدیه. اون 6 شرطی که فرمودن، اصلا شما بگو 6 تا نه 4 تا، 4 تا نه 3 تا، 3 تا 2 تا، 2 تا از این شروط. یعنی ما متاسفانه وقتی می‌داریم تصمیم میگیریم در کشور تصمیمات تک بعدی میگیریم، یعنی یه بخش نگاه میکنیم میگیم اگر ما اینو حذف بکنیم انقدر درآمد گیر دولت میاد، و حالا زمزمه هایی هم هست که ما میخواییم از این منظر ارز رو هم تک نرخی کنیم. خب همین ارز رو تک نرخی کردن اونقدر عواقب به دنبال داره و اونقدر شروط نیاز داره که یکیش میتواند به اصطلاح همون شرایط سال 81 که اشاره فرمودن، بحث کاهش تنش در روابط خارجی بود. دولتی بود که اعلام بسیاری از مسائل رو کرده بود که تنش با همسایه ها با دنیا کمتر بشه، و ورودی های ارز ما به گونه ای بود که توانست جواب بده که ما بتونیم 8-9 سال ارز رو روی حدود بین 800 تا 1000 تومان نگه داریم. ولی اگر اون شروط تحقق پیدا نکنه و هیچ کدوم از دست اندرکاران دولت فعلی هیچ کدوم تضمینی بابت اون شروط نمیدن، حتی ورود به اون بحث رو هم نمی کنند، چون بحث مناقشه برانگیزی هست و بحثی هستش که بسیار موافق و مخالف داره. همین بحث مذاکرات گره زدن یا گره نزدن، این خودش از عوامل اصلی هستش که میتواند در اونجا تو بحث تکنرخی کردن ارز و یا انتظارات تورمی میتونه اثر داشته باشه. یعنی اگر همین یه دونه از 6 تا شرطی که ایشون مد نظرش بود، یکیش اینه، همین یه دونه اگر امروز باب کارشناسیش در کشور باز بشه، ما متوجه میشیم که چقدر مخالف و موافق توش وجود داره. پس این یه دونه اگر عملیاتی بشه ما میتونیم به امیدوار باشیم، ولی به این یه دونهش رو هم ما هنوز امروز نمیتونیم به این صراحت بگیم که جزء برنامه‌هایی هستش که کارشناسا این رو دیدن، چون در عمل حالا در مذاکرات چه اتفاقاتی خواهد افتاد چون ما اونو نمیدونیم، ابهام داریم و ایزن مسائل مختلف. پس ما فقط مشکلمون اینه که چون داریم تک بعدی میبینیم، بسیاری از کارشناسا آمار میدن آقا الان 4200 داریم میدی، 8 میلیارد دلار داشتی میدادی، تا 11.5 میلیارد دلار هم پرداخت کردی، حالا اگر اینو ندی اینو ضرب در 23000 بکنی 200